أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. موضوع صحبتمون امشب پیرامون تجرد و تعجب هست که بعضی چه در گروه مردها چه در گروه نسوان گاهی به یه دلایلی تصمیم میگیرن که ازدواج نکنن. ضررهایی رو تجرد چه از جهت فردی و چه از جهت اجتماعی برای انسان داره. اما چه باعث میشه که بعضی تصمیم میگیرن که مجرد باشن؟ گاهی مثلا این رو یک نوع ادعای شجاعت رشادت میدونن که میخوان تو بین هم قطاران خودشون ادعا کنن که ما توانایی داریم که مقابله با نیاز جسممون بکنیم و برخلاف نیاز طبیعتمون چنین قدرتی داریم. خب دیدید گاهی افراد قدرت نمایی میکنن تو اینکه یه ماشین رو مثلا با دندانش میکشونه یا نگه میداره، یه کارایی میخوان بکنن که نشون بدن خود رو، ولو یه آسیب هایی هم به خودشون وارد میکنن. در موضوع تجرد هم گاهی افرادی همین به ذهنشون میاد که این گونه جلب توجه بکنن. گاهی هم علت تجرد شکست ازدواج هایی است که میبینن در اطرافیان خودشون، برادرش، خواهرش، تو اقوام، دوستان میبینه به چه مشکلاتی مواجه شدن، گاهی به جدایی کشیده شده، نگرانی های اینا رو میبینه. این سبب میشه در فکر تجرد بیفته، میگه من حال تحمل این گونه زحمت ها شد نداره. گاهی هم عوامل دیگری است، مثلا عامل بیماری هم ما زیاد داریم. کسانی که ناتوانی جنسی دارن این سبب میشه که منصرف بشن، که خب این باکی برش نیست، مشکل جسمانی اوست. اگر بتوانه معالجه بکنه خب معالجه میکنه و اقدام میکنه. ما الان در صدد جمع آوری علتهای تجرد نیستیم، چون زیاد سود نداره برای ما. اون چه که مفید هست بدانیم ضررهای اوست. یه ضررهای فردی هست برای کسانی که ازدواج نمی کنن. یه ضررهای اجتماعی هست. ضررهای فردی، یکی قطع نسل هست. کسی ازدواج نمیکنه، سبب میشه که نسل او دیگه منقطع میشه. و این با صحبتی که قبلا گفتیم، حب بقایی که در وجود انسانه و نمیتونه خودشو باقی نگه داره، وقت در فکر ابقاء خود تو وجود نسل خودش میفته، یا حاله که خودم باقی نمیمانم پس بگذار اثر وجودی من تو نسل من ادامه پیدا بکنه. یه چیزی در فطرت انسانه. کسانی که ازدواج نمی کنن، گذشته اونها خب نسلشون ادامه پیدا کرده تا به او رسیده، اما نسبت به خودش میرسه یه مرتبه قطع میشه. من تشبیه میکنم به یه درختی که شاخ و برگ فراوان داره، این شاخه ها رفته جلو، از شاخه باز چند تا شاخه دیگه، از هر شاخه باز شاخه های فرعی، یا تا میرسه به نوک شاخه دیگه تمام میشه. ضرر دومی که در تجرد هست، بحث عدم تأمین نیاز جنسی است. آیه‌ای که اول صحبتم خوندم رو به همین مناسبت عرض کردم. خدای متعال جسم انسان رو که خلق کرد همراه روح قرار داد، خلقت انسان رو کاملترین موجود معرفی کرده، به طوری که می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر. وقتی ما علاوه بر جسم روح رو در وجود انسان قرار دادیم، فتبارک الله و احسن الخالقین. تبارک الله میگه که این خدا نیکوترین خالق است. دیگه خالقی نیکوتر از او وجود نداره که یه چنین موجودی رو آفرید. موجودهای قبلی هم، اونها هم هر کدام حیرت انگیزه. کسی نمیتونه یه ملک بیافرینه، یه جن بیافرینه، کسی نمیتونه یه حیوان ولو یه مورچه خیلی کوچک بیافرینه، کسی نمیتونه یه درخت ولو کوچک، یه برگ درخت بیافرینه. آفرینش کار خداست. اما در این حال کاملترین موجودی که آفریده شده این انسانه. مثلا حیوانات از جهت نداشتن عقل خلقتشون ضعیفتر از انسانه. ملائکه از جهت اینکه نفس ندارن خلقتشون پایینتر از خلقت ماست. اونا فقط عقل دارن. اجنه هم عقل دارن هم نفس دارن، اما از جهتی که جسمشون دیده نمیشه، جسم ندارن، باز یه نقصی در خلقتشونه. و انسان یه موجودی است، هم جسم داره هم روح داره. جسمش دیده میشه، روحش دیده نمیشه. لذا تصمیم هایی که میگیره رو کسی متوجه نیست. چون کسی متوجه نیست، هم میتونه بهترین ترقیای معنوی بکنه، رفیقش هم کنارش خبردار نیست، هم میتونه خدا نکرده خیانتهایی رو تصمیم بگیره، حتی کشتن یک کسی رو، باز رفیقش کنارش کسی خبر نداره. این مال همین تجرد روحه که روح انسان قابلیت چنین چیزی رو داره. بعد خدای متعال ترکیب جسم و روح رو سبب زنده بودن انسان قرار داده. جسم و قابلیت حرکت برش گذاشته، تو این حرکت از ضعف میره رو به تکامل جوانی، بعد از تکامل جوانی دور رکود پیدا میکنه. نعمره و ننکس و فی الخلق. اما روح سیر این چنینی نداره، لذا روح یکسانه، حرکت او حرکت دائمی است، تو معرض حوادث واقع نمیشه. لذا وقتی روح از بدن جدا میشه جسم میمیره، اما روح هنوز قابلیت درک داره. این که افراد گاهی میگن با کی حرف میزنید، مرده رو باش صحبت میکنید، تفهیم چی دارید بهش میکنید، اسم افهم چی دارید بهش میگید. اهل بیت علیه السلام گفتن اینا دارن میشنون همطور که شما دارید میشنوید، فقط اجازه جواب ندارن، چون روح اگه خواست جواب بده باید دوباره بره تو جسم، زبان سالم باشه تا بتونه به حرکت بیاندازه. ما وقتی که جسم دیگه قابلیت نداره، از این وسیله نمیتونه استفاده کنه، روح در اومده. روحی که در اومده مثل خواب میمونه، تو خواب میبینه میشنوه حرکت میکنه، اما خب کاری نمیتونه بکنه. البته خواب کامل نیست جداییش از جسم. عرضم اینه، خدایی که احسن الخالقینه هر نیازی رو تو طبیعت یعنی در خلقت انسان گذاشته، شایسته است که انسان عاقلانه او رو جواب بده. مثلا تو طبیعت انسان تشنگی رو گذاشته، انسان باید عاقلانه جواب بده. عاقلانه جواب بده یعنی چه؟ یعنی حالا که میخواد آب بخوره تصرف تو مال دیگران نکنه. بنا نیست که من تشنگیمو برطرف بکنم اما حرام بخورم که. تو طبیعت من گرسنگی رو گذاشته، به طور طبیعی چند ساعت که میگذره جسم من احساس گرسنگی میکنه. خیلی خوب، حالا انسان عاقل عاقلانه میاد به این نیازش پاسخ میده. عرضم اینه، یکی از نیازهایی که تو خلقت انسان گذاشته شده نیاز جنسی است و انسان عاقل میاد عاقلانه اینو پاسخ میده، و اونایی که پاسخ نمیدن دومین ضرر فردی که میکنن همینه، یعنی یک نیاز تو وجودشونه این نیازو تخریبش میکنن، تخمید میکنن، ساکتش میکنن، میبرن، از بین میبرن. این دومین ضرر. سومین ضرری که از ناحیه تجرد برای شخص به وجود میاد سقوط معنوی است. وقتی شخص ازدواج نمیکنه، بالاخره این نیاز جنسی تو وجودش گاهی ممکنه او رو فریب بده و ساقطش بکنه. زحمت‌های فراوانی کشیده برای تقرب به خدای متعال یه مرتبه میفته پایین. این سقوط معنوی هم هست که در بحث وجوب ازدواج باید این بحث رو جداگانه نکاتی هست انشاءالله خدمتون خواهم گفت. این ضررهای فردی و اما ضررهای اجتماعی هم از ناحیه تجرد وجود داره. یک ضرر اینه که افراد تو جامعه بدون ازدواج میمونن. وقتی یک پسری مثلا تصمیم میگیره ازدواج نکنه، خب معادلش یک دختر هم ازدواج نمیکنه. این تنها نیست، ضرر فردی نیست، مثل خوراک نیست که بگم من غذا نمیخورم جلو شکم خودم میگیرم روزه میگیرم. پس ازدواج طرفینیه، تا تصمیم که ازدواج نکنه خب طرف مقابلی رو هم حالا ولو نمیدونه کیه نامعینه، اما بالاخره یک طرف مقابلی رو محروم کرده از بحث ازدواج، یک آسیب اجتماعی وارد کرده حداقل به یک نفر، ولو نامعینه، چون اگه اقدام میکرد خب یقینا با یه نفری ازدواج میکرد. ازدواج یعنی همراهی با یک نفر دیگر. حالا که نمی کنه، این ازدواج نکردن، ترک، سبب میشه که یک ضرر به یک طرف مقابل میزنه. یک ضرر هست، اما مهمتر از او تو ضررهای اجتماعی ارتباطات نامشروعی است که تو جامعه انسان میبینه به وجود میاد. گاهی نمیخوام بگم ارتباطات همش مال تجرده، اون بالاخره از ناحیه تجردها بیشتر مشکل به وجود میاد. ولو کسانی هم که ازدواج کردن، اونها هم دخیل هستن تو آسیب‌های اجتماعی، تو روابط نامشروع، اونها هم گاهی دخالت دارن. اما بالاخره کسانی که ازدواج کردن درصد تخلفشون کمتر. ما شخص با شخص دیگه نمی‌سنجیم، نمیگیم این شخص که ازدواج کرده چقدر گناه میکنه و شخص دیگری که ازدواج نکرده چقدر گناه میکنه. علتی که مقایسه با دیگری نمیکنیم اینه که هر کسی یه شرایطی داره. ایمان مثلا تو وجود یک کسی خوب قوی‌تر، یکی ضعیف‌تر. ما شخص رو با خودش باید مقایسه کنیم، بگیم این شخص حالا که ازدواج کرده با 5 سال پیش که ازدواج نکرده بود، همین شخص رو با قبلش بسنجید، ببینید اون وقت که ازدواج کرده بیشتر گناه میکنه یا کمتر. بلکه یه راه حلالی براش به وجود اومده. و ده ها مورد از کارهای حرامش کمتر میشه. اگه توی شبانه روزش هم شما بخواید یک آمار بدین، این شخص رو در نظر بگیرید، بگید توی 24 ساعت زمانی که ازدواج نکرده بود چقدر گناه میکرد و حالی که ازدواج کرده چقدر. یه چیز واضحیه، اما کلیت هم نداره. بالاخره ممکن استثناء ما داشته باشیم. عرضم اینه، یکی از آسیب‌ها و ضررهای اجتماعی تجرد اینه که افراد ضرر به جامعه وارد میکنن. تو تجردشون عزلت انتخاب نمیکنن که برن توی بیابونی بگید من که حالا ازدواج نکردم با هیچ مردی یا زن بیگانه ارتباط برقرار نمیکنن. اینطوری که نیست، بلکه تو جامعه داره زندگی میکنه. و گاهی به یه مشکلات عجیبی مواجه میشه. ما مورد داشتیم، پسر مجرد ارتباط با زن شوهردار حتی پیدا کرده. خب ببینید، باز نمیگم همه مقصر پسره، زن هم مقصره، اما بالاخره یه بخش زیادش این تجرده. اگه این پسر زن داشت در حد 50%، باز نمیگیم 100%، 50% جلوی ارتباطاتش گرفته میشون. گرچه هستن باز بعضی که بانک ازدواج کرده، رای حلال هم براش هست، اما شیطان او رو وسوسه میکنه و مجددن او رو آلودش میکنه. لذا از همینجا اشاره بکنم به افسادی که در خانواده های شوهردار یا زندار به وجود میاد از ناحیه همین افرادی که ازدواج نکرده. اینا 3 تا ضرر فردی، 3 تا ضرر اجتماعی بود خدمتون گفتم. اما در کنار این یه دغدغه‌ای گاهی انسان به ذهنش میرسه. اون چیه؟ اون اینه که گاهی می‌بینیم تو بین بزرگان ما به ندرت اتفاق تجرد افتاده. حالا تو توده‌های مردم بگیم تجرد داشتن، اونا میگن اونقدر کار خلاف شرع افراد میکنن، اینم یکیش. یا میگیم که اطلاع از مباحث دینی ندارن، بحث سنت پیامبر رو اطلاع ندارن، چون اطلاع ندارن ازدواج نمیکنن. ما تو عوام مردم زیاد انتظار نداریم، اما برخورد میکنیم گاهی تو صدتا یکی، اما همون یکی هم برای ما مهمه. مثل آخوند کاشی رضوان الله تعالی علیه، اون یه شخصیت استثنایی، یه وقتا انسان میاد تا آخر عمرشون مجرد باقی مونده. این سوال پیش میاد، بلکه یه عالم دین ارتباط با منابع روایی قرآن داره، سعی میکنه کوچکترین مستحب رو رعایت بکنه، کار مکروه مرتکب نشه، تو زندگیش انسان میبینه دیگه، یه مرتبه میدهد اینطوری تعجب میکنه. مرحوم والد ما یه قضیه از آخوند کاشی نقل میکردن. آخوند کاشی چون مجرد بودن در مدرسه صدر بازار همینجا حجره داشته، تو حجره زندگی میکرد. یه موقعی در محله چهار سوق اونجا پاس سخنرانی یه آقایی رفته بوده، یه آقایی رو منبر سخنرانی میکرد، آخوند کاشی هم پای منبر بوده. واعظ رو منبر داستان ارتباط نامشروع یک زن رو با یک پسر رو مطرح میکنه، که زنی تمایل پیدا میکنه به یه پسری که شاگرد بوده در یه مغازه‌ای، او رو فریبش میده به بهانه اینکه جنس از این مغازه میخره و میگه جنس من رو بعد و بیاد داخل منزل. اون پسر رو میبره داخل منزل و درب خانه رو میبنده و اونجا اون پسر متوجه میشه که در دام این زن افتاده. یه مقدار اول او رو نصیحت میکنه، التماس میکنه که دست از فکر گناهش برداره، چون ظاهرا اون زن شوهر داشته. میبینه نه، این زن سراسر وجودشو گناه گرفته و گوش نمی کنه. از طرف دیگر هم متوجه میشه که این زن قیافه زشتی هم داشته و این پسر قیافه زیبایی داشته. یه مرتبه این نقشه به ذهنش میرسه، دیگه اینا الهامات الهیه، کسی که بخواد گناه نکنه خدای متعال راهو براش باز میکنه. راه اینطوری باز میشه که به این زن میگه خیلی خوب، من حرفی ندارم، فقط تو آینه نگاه کن، با هم کنار هم میستیم، یه نگاه به قیافه من بکن، یه نگاه به قیافه خوده، ببین اصلا شایسته است ما دو نفر کنار هم باشیم یا نه. وانسن کنار آینه و زن یه نگاهی به قیافه زشت خودش میکنه و یه نگاه به قیافه زیبای اون پسر و اینطوری پسر او رو شرمندش میکنه. و زن خجالت میکشه، میبینه که خب بله قیافه خیلی ناجوری داره و خجالت میکشه، سرش رو پایین میدازه. به همین شکل پسر میبینه که دیگه حالا میتونه از چنگال این فرار کنه، فرار میکنه. این داستان رو اون واعظ نقل میکنه رو منبر، بعد میگه مردم یه نگاه بکنید به مهربانی خداوند، یه نگاه به زشتی خودمون. خب ببینیم این قیافه زشت ما در برابر چنین خدای مهربانی آیا شایسته است ما نافرمانی و گناهشو بکنیم؟ اصلا این میخوره به عبودیت ما، به بندگی ما، که او اینطور به ما لطف بکنه ما اینطور بهش گناه بکنیم. خیر و که الینا نازل، همش از سر تو خیر به ما نازل میشه، و شرنا الیک صاعد. خلاصه این روحانی وقتی این گونه جملات رو میگه، با این مضامین، حالا من این عبارتشو که نمیدونن مرحوم پدر ما نقل به معنا میکردن، تو این مضمون وارد میشه، اون قصه رو اول نقل میکنه، بعد نتیجه میگیره برای قیافه ما که با قیافه زشت ما حالا باید میگن معصیت خدا رو بکن. تا این جملاتو میگه وارد اینا میشه، آخوند کاشی پان منبر فریاد میکشه و میفته بیهوش میشه. یعنی اینطور نبوده مثل ما که حالا ساکت اینجا نشستیم گوش میکنیم و ببینید یه همچین شخصیتی اینطوریه که جمله اینطور روش اثر میگذاره، نشسته پا منبر، عالمه، میفهمه، دلش عشق خداست، پره، همچه واعظ حرف میزنه بدنش میلرزه. مرحوم پدر ما میگفتن بیهوش میشه آخوند کاشی که هر چه میکنن به هوشش بیارن چون به هوش نمیاد و ناچار میشن او رو سر دست بلندش رو میارندش تا حجره ایش و چهار سو میارندش اینجا، چون میدونستن زنده است، نفس میکشیده اما بیهوش بوده. میگن فعلا ببینش داخل حجره تا مداوا کنیم رو، تو کم کم ایشون اونجا به هوش میاد. خب یه همچین شخصیت هایی رو انسان میبینه. چیه؟ اما خدمت شما یه جمله عرض بکنم. عالم یقینا رعایت دستورات دین رو دقت داره، لذا گفتن ما نداریم تجرد تو عالم مگر خیلی به ندرت، تو توده‌های مردم زیاده. اما عالمی که با مسائل دین سر و کار داره این کارو نمیکنه. اما از من سوال میکنید که چه شد شخصیت مثل آخوند کاشی حالا یه مرتبه انسان پیدا میکنه تو بین 100 تا 200 تا عالمی که حالا اونا همه ازدواج کردن، این یکی چرا؟ میگم نمیدونیم. ما نبودیم ازشون سوال بکنیم، شاید سوالم میکردیم جواب ما رو نمیدادن، شاید علت تجردشون بیماری جسمی بوده، نارسایی جنسی بوده، نمیدونم، نمیخوام نسبت به ایشون بدم، اما میگم اندالله معذور بوده ان، عذرشون رو ما بپذیریم و نیاییم یه مورد استثناء رو تعمیم بدیم به موارد دیگه و بخواد الگو بشه برای یه عده‌ای که بخواد ازدواج نکنه. این نیست مسلم. اون چی که ما میدانیم سنت پیامبر بر ازدواج بوده و فرمودن من رغب عن سنتی فلیس منی، اعراض اگه کسی بکنه از سنت منی از من نیست. و یه عالم نمیتونه خودشو از سنت پیامبر دور بکنه مگر یه دلیل موجه شرعی داره که گاهی حتی بیانش هم نمی کنه برای اطرافی ها، گاهی بیان هم می کنه به ماها گفته نشده، ما فاصله زمانی داریم تا ایشون، ما چه می دونم چی بوده، هم یه کلام میگیم نمی دانیم مثل خیلی سیدیه که نمی دانیم یک. اما چیزی که می دانیم اینه که عالم بی جهت تخلف نمی کنه، حتما دلیل داره. من و شما هم از این موردها نمیخواد درس بگیری، درسمون از اون دستور دینه. جمله امیرالمومنین علیه السلام رو یادمون نره که فرمودن اول حق رو بشناس بعد اهل حق را. نمیخواد اول افراد ببینید و بگید چون این کارو کرد منم این کارو میکنه، چون اول حق رو بدون. در بحث ما حق ازدواج کردن یا ازدواج نکردن، حق رو اول بفهمید بعد او رو عمل بکن. حالا اگر گاهی موردهایی داریم بعض افراد خسته میشن از بعض خواستگاری میرن، یه مورد چقدر پیش اومده بود برم میگفت 130 خوده مورد، میگفت من رفتم و نمیشد، بیش از 100 مورد رفته بود تا یه مورد بیده کرده بود به خیال خودش حالا مناسب، بعد اونم به یه مشکلی، بعد که ازدواج کرده بودن به یه مشکلی برخورد کرده. گاهی ممکنه تکرار خواستگاری ها سبب شه افراد سرد شدن، و عرضم اینه که نه سر نشوید، دعا بکنید، از خدا بخواهید، در کنار خواستن اقدام عملی هم داشته باشید، صحبت بکنید، مشورت بکنید، بپرسید، تحقیق بکنید. حتی من برای دختردارها گاهی میگم ننشینید ای تو افراد بیان خواستگاری دختران، خب خیلی نمیشناسن. خب به افرادی که مورد اطمینانتون هستن معرفی بکنید، بگید من این دخترها رو میشناسم، یه دختر خودم هستم، اشارات خوبم دارم. معرفی بکنید، کمک بدید، اطلاع رسانی بکنید، منتها با حفظ مسائل جنبی، با حفظ شخصیت افراد. بیگدار هم تو به هر کسی نگیم یا خدا نکرده افرادی بخوان سوء استفاده بکنن، بشیال با خودتون. اما علایان میگن دعای تنها نه، آنچه را عقل انسانم میفهمه اونم فرمان خداست، اقدام بکنید، اما تو ذهنش هم توکل به خدا بکنید. نگران از مشکلات ازدواج بعضی هم نباشید، حتی اگر کسی موردی رو ازدواج کرد بعد به شکست و طلاق کشیده شده، این معناش نیست که مورد دوم رو دیگه اقدام نکنه، نه اینا ربطی با هم نداره. ممکنه حالا یه مورد به طلاق کشیده شده، مورد دوم، مورد سوم، بخواد میره جلو تا خدای متعال هم کمک میکنه و تا مورد مناسب برش فراهم بشه. صلی الله علیک یا ابا. بحث تجرد و ضرر اول قطع نسل که گفتم به یاد مصیبت علی اکبر سلام الله علیه افتادم، که وقتی سید الشهدا علیه السلام بالین سر علی اکبر آمدن، نفرین کردن در حق عمر سعد و گفتن عمر سعد خدا نسل تو رو قطع کند آنگونه که نسل من رو قطع کرده، یعنی نسل من از طریق علی اکبر سلام الله علیه و جلو می رفت و این نسل تو قطع کرده، نفرین کردن در حق. صدا زدن یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفسطاط، ای جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانی، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. برادگارا درود و رحمت خودت رو بر این 14 نور مقدس نازل فرما، دلهای ما رو مملو از معرفت و محبت خودت و این خاندان بگردان، ما را به ظهور مولامون برسان، ظهورش رو نزدیک فرما، به اعمال خیر موفقمون فرما، از گناه دورمون گردان، گذشته ما رو هم ببخش و بیام، مسلمان ها نظام اسلامی حفظ فرما، اموات شهدامون رحمت فرما، به جاه محمد.